بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ظهور بود، عرض کردیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت ثانی موضوع حجیت بود. مرحوم آقای صدر فرمودند که ما سه تا ظهور داریم: یک ظهور تصوری، یک ظهور تصدیقی استعمالی و یک ظهور تصدیقی جدی. گفتیم در این مسئله موضوع حجیت ظهور سه قول وجود داره. یکی قول مرحوم اصفهانی بود که می‌فرمودند ظهور تصدیقی، یکی قول مرحوم میرزا به تبع شیخ بود که می‌فرمود ظهور تصدیقی به اضافه عدم وجود قرینه منفصله. البته در کلام مرحوم اصفهانی هم ظهور تصوری بود به علاوه عدم علم به قرینه. این دو تا قول رو ذکر کردیم از مرحوم اصفهانی و مرحوم میرزا. رسیدیم به قول سوم که بحث امروز ماست، از مرحوم اصفهانی، از مرحوم آقای صدر. القول الثالث، مرحوم آقای صدر قائل است که این حجیت موضوعش اولا ظهور تصدیقی است نه ظهور تصوری، و ثانیاً جزء دومش عبارت است از عدم علم به وجود قرینه منفصله، نه عدم الوجود، عدم علم به قرینه منفصله. این مختار مرحوم آیه صدر. خدمت شما عرض کنم، ایشون می‌فرماید که وقتی که کلامی به ما برسه تارتن علم داریم که هیچ گونه قرینه متصله و منفصله ای در کلام نبوده، هیچ گونه این کلام قرینه ای متصل یا منفصل نداشته باشه. می فرمان این ظهور تصدیقی حجت. و اخرا کلامی به ما میرسه میدانیم که قرینه متصله نداشته، اما نمیدانیم قرینه منفصله داشته یا نداشته، اینو نمیدانیم. باز آیه صدر میفرماید ظهور حجته. چرا؟ چون ظهور تصدیقی داریم و عدم العلم به قرینه منفصله هم که داریم. صورت سوم اینه که کلامی به ما میرسه، نمیدانم بر این کلام آیا قرینه متصله بوده یا نبوده، اینو نمیدانم. احتمال میدم قرینه منفصله داشته و به من نرسیده، و احتمالم میدم که اصلا قرینه متصله نداشته. این صورت سوم را آیه صدر به سه قسم تقسیم کرده. قسم اول، عدم علم من به قرینه متصله ناشی میشه از احتمال غفلت، یعنی این سامع و راوی که این کلام را برای من نقل کرد احتمال میدم هنگام شنیدن دچار غفلتی شده و اون قرینه را متوجه نشده، یا در مقام نقل برای من غفلتی کرده و کلام را نقل کرده و فراموش کرده اون قرینه را ذکر کنه به من. پس احتمال میدم وجود قرینه ره، و این احتمال ناشی میشه از احتمال غفلت در این راوی و سامع، یا در هنگام تحمل کلام دچار غفلت شده و قرینه ره متفطر نشده، یا در مقام اداء این کلام و نقل کلام دچار غفلت شده و قرینه ره ذکر نکرده. این قسم اول. مرحوم آقای صدر اینجا میفرد اصالت و عدم قرینه اینجا جاشه. یا اصل اغلائیز مبتنی بر اصل عدم قفلت. و نکتش هم اینه که ما نوعاً وقتی در مقام انجام یک کاری هستیم کمتر اتفاق میفته که چیه؟ دچار غفلت بشیم. نوعاً و اکثراً غافل نیستیم. خدمتتون عرض بشه این قسم اول. قسم دوم اینه که احتمال میدم وجود قرینه رو و اما این که به من نرسیده ناشی از غفلت نیست، ناشی از اسقاطه. یعنی اون متکلم در کلام خودش قرینه رو ذکر کرده ولیکن راوی در زمان نقل کلام عمدن این قرینه رو ذکر نکرده. مثل اینکه یک شخصی به زد میگه الحمدلله شما و ملا نصرالدین هر دوتون مجتهدی، این وقتی که به ما نقل میکنه کلمه ملا نصرالدین رو میندازه، میگه فلانی به من گفت الحمدلله شما که مجتهدی. اگر اون ملا نصرالدین ذکر میشد میفهمیم که متکلم در مقام استهزاء بوده، اما وقتی که اون ملا نصرالدین رو حذف کرد ظهور کلامش اینه که در مقام اخبار و جده، نه در مقام استهزاء و حذف. پس احتمال میدیم قرینه بوده نقل نکرده، خب اسقاط کرده اون قرینه ره. این احتمال دافعش چیه؟ وساقت رافی دافعشه، چون فرض میکنم که رافی و سامع شخص ثقه ایست و متعمدن دروغ نمیگه. دقت کنید راوی ثقه کسی است که عمدن دروغ نمیگه، مطلب نقل خطا میکنه، اشتباه میکنه، اما عمدن دروغ نمیگه. بله امکان داره کلمه زید رو اشتباهاً امر بگه، اما هیچ وقت عمدن دروغ نمیگه، زید رو تبدیل به امر نمیکنه. پس ثقه کسی هستش که عمدن دروغ نمیگه. این الان با سکوت خودش و عدم نقل قرینه شهادت سلبی داد. بر چی؟ بر عدم وجود قرینه. میدونید که شخص ثقه هم شهادت ایجابیش حجته و هم شهادت سلبیش حجته، هم شهادت لفظیش حجته و هم شهادت سکوتیش حجته. پس اگر احتمال اسقاط بدیم وثاقت راوی چیه؟ این احتمال رو دفع میکنه، چون شخص ثقه هستش و قول ثقه حجت ثقه، عمدن دروغ نمیگه. وقتی کلامی رو نقل میکنه باید تمام قرائنی که در فهم مفاد این و مضمون این کلام نقش داره باید نقل کنه برای ما. لذا یکی از اموری که اصحاب رجال بهش میگفتن تدلیس بوده. تدلیس یعنی کاری میکرده، معنا را عوض نمیکرده اما معنا عوض میشده. دقت کردیم؟ مثلا وقتی روایت را نقل میکرده در زیل روایت قرینه ای بوده، این قرینه را دیگه ذکر نمیکرده، این را بهش میگفتن تدلیس. در مقابل کذاب کسی بود که روایت را خودش جعل میکرد، اما مدلس کسی هستش که نه روایت جعل نمیکنه اما قرائن را اخفاش میکنه، این میشه تدلیس. پس این شهادت سلبیش حجته، چون فرض کردیم ثقه هستش و قول ثقه و شهادت ثقه چه ایجابی چه سلبی چه لفظی چه سکوتی حجت. احتمال سوم که قسم سوم باشه، اگر احتمال میدادیم قرینه متصل ره از باب چی؟ از باب اتفاق به ما نرسیده. مثل اینکه نامه ای ره به من دادن از زید، وقتی که نامه ره بخواستیم باز بکنیم دیدیم نصف از این نامه یا یک خط از این نامه بریده شد که دیگه قابل خوندن نیست. این نامه مقطوعاً به دست من رسید، نصف از نامه در اختیار نیست. در این قسمتی که در اختیاره یک دستوری داده به ما، مثلا گفته جیران من رو دعوت کن. احتمال میدن در ذیل اون کاغذ معین کرده، توصیف کرده، تعیین کرده که کدامین همسایه رو مثلا دعوت نکن، احتمال میدن. اما خب حالا اتفاقی شده، نصف این نامه به دست من رسیده، نصفی از این نامه به دست من نرسیده، که احتمال قرینه رو در اون نیمه مفقوده میدم. در اینجا دیگه هیچ چیزی نداریم، اصل عدم قرینه نداریم دیگه، نمیتونیم. اون ظهور در واقع منعقد نشده، چون ظهور کی منعقد میشه؟ که قرینه متصله نباشه، چون قرینه متصله در ظهور مؤثره. اگر قرینه متصله رو احتمال دادیم دیگه ظهوری در کار نیست. پس قوام ظهور به عدم وجود قرینه متصله است و ما باید این عدم وجود رو یا وجدانن احراز کنیم، یا تعبدن احراز کنیم، یا اصلا احراز کنیم. اینو باید احراز کنیم. اما بعد از ظهور و بعد از احراز ظهور دیگه برای احتمال قرینه منفصل مهم نیست، چون همین ظهور خودش حجته و خودش دلیلیست که دلالت میکنه بر عدم وجود قرینه منفصله. این اطلاقی که داره، این عمومی که داره، میگه همه اون افراد اراده شده، همه اون افراد مثلا لازم الاکرامه. این فرمایش مرحوم آیه سعد. بعد مرحوم آیه سعد در ذیل کلامش زمیمه نکته رو داره که نکته مفیدی زمیمه میکنه. میگه پس توجه کنید، ما در اینجا دو تا اصالت داریم، دو تا اصل داریم، یکی اصالت و ظهور، یکی اصالت و عدم قرینه. اصالت و ظهور مال کجاست؟ مال جاییست که ما ظهور رو احراز کردیم، حالا یا بالوجدان یا بالاماره یا بالعصر، این رو وجدان احراز کردیم. در اینجا اصالت و ظهور مفادش چیه؟ حجیت این ظهوره، و این ظهور ظهور تصدیقیست حتما. منتها در تقریراتش ننوشته که مراد ایشان از ظهور تصدیقی اول یا دوم استعمالیست یا جدی. منتها در یکی از تقریراتش که اگه اشتباه نکنم مباحثه، اونجا در ذیل بحث تصریح کرده که ایشان گفته مجموع ظهورین حجتن، این نه تنها ظهور استعمالی یا ظهور جدی، بلکه ظهور استعمالی و ظهور جدی مجموعش حجتن. ظاهر کلام ایشان اینه که جمیعش هم حجت نیست، بلکه مجموعش حجته، یعنی مجموع این دوتا ظهور میشه حجت، نه اینکه دوتا حجت داشته باشیم. یه حجت داریم و اون عبارت از مجموع ظهور اول و ثانیه، ظهور استعمالی و ظهور جدی. خب اصالت و ظهور یعنی حجیت و ظهور، اما اصالت عدم القرینه یعنی چی؟ اصالت عدم القرینه اولا عدم قرینه منفصله متصله از نمنفصله، و ثانیا این اصالت عدم القرینه فقط مال جاییست که چیه؟ احتمال غفلت بدیم، احتمال بدیم وجود قرینه متصله که غفلتاً از سامع به ما نرسیده، که غفلتاً از اون شخص راوی به ما نرسیده. پس اصالت عدم القرینه از صغریات و از افراد اصالت و عدم غفلته. مرحوم آقای سعد فرموده که از این بیان ما یه نکته واضح شد که هم بیان شیخ درست نیست و هم بیان آخوند درست نیست. مرحوم شیخ چی میفرمود؟ میفرمود ما دو تا اصل نداریم، یکی اصالت و ظهور، یکی اصالت و عدم القرینه، یک اصل بیشتر نداریم. و اون اصل کدوم؟ اصالت و عدم القرینه. و اصالت و ظهور مرجعش چیه؟ اصالت و عدم القرینه. شیخ این قائل بود یک اصل اصالت و عدم القرینه بیشتر نداریم و اصالت و ظهور چیزی جز همین اصل عدم قرینه نیست. مرحوم آخون چی میفرمون؟ میفرمود ما یک اصل بیشتر نداریم و اونم اصالت و ظهوره. اصلا اصالت و عدم القرینه مرجعش اصالت و ظهوره. یک اصل بیشتر نداریم و اون اصالت و ظهور. اصالت و ظهور مرجع اصالت و عدم القرینه است. یعنی این به اون برمیگرده. آی صد قائله که نه، اصلا ما دو تا اصل کاملا جدا از هم داریم. یکی اصالت و ظهوره که مرجع که در کجا جاری میشه؟ جایی که ظهور رو وجدان کردیم. و یکی اصالت و عدم نقله جاش کجاست؟ در جایی است که احتمال بدیم عدم وجود قرینه متصل را لغفلت. این هم مجراشه. پس نتیجه کلام مرحوم آقای صدر اگر بخواییم جمع بندی کنیم، اولا موضوع حجیت ظهور مجموع ظهور استعمالی و جدی، این موضوعشه. و ثانیاً جزء دوم موضوع حجیت عدم علم به وجود قرینه منفصله است. و قرینه متصله هم حادم یا ظهور استعمالی است یا ظهور جدی است. دیگه حادم ظهور تصوری هم نیست. و اما قرینه منفصله چیه؟ فقط حادم ظهور حادم ظهور نیست، فقط حادم حجیت ظهوره. اون ظهوری که حجت بود بقاءً به برکت این از حجیت میفته. یعنی بعد از این که ما آدم شدیم به وجود قرینه، این از حجیت میفته، دیگه ظهور حجت نیست. بله؟ نیست، نه، هیچ کدوم ظهور را نمی کنه. فقط حجیت از بین میبره، حتی ظهور جدی را از بین نمیبره. این ما حاصل فرمایش مرحوم آقای صدر در بحث موضوع حجیت ظهور. خب ما با فرمایش آقای صدر با بخشش موافقیم، با بخشش هم مخالفیم. حالا به جای اینکه وارد این بحث بشیم که کدوم بخشش را مخالفیم و وارد نقدش بشیم، اکتفا میکنم به ذکر مختار خودم. این مختار خودم را که بیان بکنم، موارد اختلافش با مرحوم آقای صدر در این بیان و توضیح روشن میشه که در چندین نقطه و مورد با ایشان اختلاف داریم. مختار خودم را خدمت شما عرض کنم که در ضمن اموری بیان میکنم. الامر الاول فی معنی ظهور، این ظهور را میخوام معنا کنم و در ضمن مورد اختلاف ما با آقای صدرم روشن میشه. دلالت در تعریفش گفتیم عبارت از انتقال الذهن من امر الى امر آخر. این انتقال ذهنی از یک شیء به شیء دیگر رو بهش میگیم دلالت. دلالت عبارت از انتقال الذهن من امر یا من شیء الى امر، یعنی الى شیء آخر. در هر دلالتی ما یک دال داریم و یک مدلول داریم. اون امر اول و شیء رو بهش میگیم دال و به اون امر دوم و به اون شیء میگیم مدلول. پس دلالت عبارت از انتقال الذهن من الدال الى مدلول، من امر الى امر آخر، من شیء الى شیء آخر. و این مدلول از دو حال خارج نیست، یا تصور است یا تصویر. مدلول دائما یا تصور یا تصویر. اگر مدلول خارج از این دو باشد که گاهی وقتا هستش، اصطلاحا اون انتقال رو بهش دلالت نمیگن. یه اسمی رو علمای اصول برش انتخاب کردن، اسمش گذاشتن تدائی یا تدائی معانی. پس انتقال ما از یک امری به امر دیگر، اون امر دیگر که مدلول است یا یک تصور است یا یک تصدیق، از این دوها خارج نیست، از این دوتا خارج نیست. اگر مدلول یک تصور باشد، اسم اون دلالت چیه؟ دلالت تصوریه. اگر مدلول ما تصدیق باشد، اسم اون دلالت چیه؟ دلالت تصدیقیه. پس الدلالت اما تصوریتون و اما تصدیقیتون. از این دو قسمی هیچ دلالتی خارج نیست. هر دلالتی یا یک دلالت تصوری است یا یک دلالت تصدیقی است. یعنی وقتی که اون دال در ذهن من حاضر میشه، یا من منتقل میشم به یک تصور یک امری، یا منتقل میشم به تصدیق به یک شیئی. اون مدلول و اون منتقلون الی اگر تصور باشد، دلالت رو بهش میگیم دلالت تصوریه. اگر تصدیق باشد، با اون دلالت میگیم دلالت تصدیقیه. خب دقت کنید، در منطق گفتن که از تصدیق و اما ظنیون و اما یقینیون. تصدیق یا ظنیست یا یقینی، یعنی یا ظنیست یا جزمی. قطعا جزمی هم تعبیر کردن از تصدیق و اما ظنیون و اما جزمیون. تصدیق در منطق تعریفش چیه؟ الاذعان به نسبت. این اذعانی که به نسبت در یک قضیه هست، اذعان به اون نسبت رو بهش میگن تصدیق. این اذعان شما یا ظنیست یا جزمی. تصدیق شما میشد یا تصدیق ظنی یا تصدیق جزمی، یعنی قطعی یقینی. خب حالا اگر شما به اون نسبت اطمینان داشتی، اسم اون تصدیق چی بود؟ تصدیق ظنی بود اسمش. بهش گفتن تصدیق ظنی، چون اطمینان در منطق زیر مجموعه چیه؟ ظنه. ظن جامعه شامل اطمینان هم می شود. منتها دقت کنین، ما در اصول چون اطمینان با قطع حکمش یکیست در حجیت و عدم حجیت، تصدیق رو تقسیم کردیم به دو قسم. گفتیم از تصدیق و اما ظنیون و اما علمیون. تصدیق ما یا ظنیست یا علمیست. علم در اصطلاح اصولین گاهی وقتا به کار برده میشه جامع بین اطمینان و قطع. چون معنای عرفی علم چیه؟ جامع اعتقادی است که هم شامل اطمینان میشه و هم شامل قطع میشه. خب پس میگیم، برمیگردیم حالا دوباره یه بار دیگه، میگیم مدلول یا تصور است یا تصدیق. اگر اون مدلول تصدیق باشد، اون یا ظنی است یا علمی. اگر تصدیق ما ظنی باشه، به اون دلالت چی میگیم؟ میگیم ظهور. اگر اون تصدیق ما علمی باشد، به اون دلالت چی میگیم؟ میگیم نس. پس ما تا اینجا با سه تا دلالت آشنا شدیم. یک، دلالت تصوریه. دو، دلالت تصدیقیه ظنیه. سه، دلالت تصدیقیه علمیه. با سه تا دلالت آشنا شدیم: دلالت تصوری، دلالت تصدیقی ظنی، دلالت تصدیقی علمی. خب تو این سه تا دلالت کدوم یکی اسمش ظهوره؟ اون دلالت وسطی رو بهش میگن ظهور، جایی که مدلول یک تصدیق ظنی باشه، علمی نباشد. یعنی ما علم نداشته باشیم، قطع نداشته باشیم، اطمینان نداشته باشیم. پس بنابراین دلالت میگیم بر سه قسم است: یک، دلالت تصوریه، دو، دلالت تصدیقیه ظنیه، سه، دلالت تصدیقیه علمیه. اگر دلالت، خوب دقت کنید، دلالت اگر ظنی باشد بهش میگیم ظهور، و الا بهش ظهور نمیگیم. اگر تصوری باشه بهش ظهور نمیگیم، اگر تصدیقیه علمی باشه بازم بهش ظهور نمیگیم. پس این که در فرمایش مرحوم آقای سر ظهور در مورد هر سه دلالت به کار گرفته شده، به حسب اصطلاح و ارتکازات اصولی درست نیست. ظهور را فقط علمای اصول در کدوم دلالت به کار میبرن؟ دلالت ظنیه، خدمت شما عرض کنم که دلالت ظنیه تصدیقی، دلالت تصدیقیه ظنیه، اینو بهش میگن ظهور. جناب میرشد شریف جرجانی در کتاب تعریفات وقتی خواسته ظهور رو تعریف کنه، همین تعریف رو برای ظهور استفاده کرده. معلوم میشه که این تعریف از سابقا در اذهان علمای ما همین بوده. عبارت میرشد شریف رو دقت کنیم. در کتاب تعریفات میگه از ظاهر، این از ظاهر قیزون از ظاهر است که علمای ما داره ظاهر رو تعریف میکنه. ظهور به دال میگن ظاهر، به مدلول هم میگن ظاهر، به اون انتقال میگن چی؟ ظهور. حالا داره ظاهر رو تعریف میکنه جناب میرشد شریف. میگه از ظاهر هو اسمون لکلامن ظهر المراد من حل سامه. یک، ظاهر اسم است برای کلام، به کلمه نمیگن ظاهر، به کلام میگن ظاهر. که ظهر المراد منه لسامه، که مرادش برای سامه ظاهر باشه، به نفس صیغه، یعنی از خود لفظ. از خارج اگر بدانیم این ظهور نمیشه. مثلا اگر گفت رأیت زیدن، ما در این کلام فهمیدیم که مرادش از زید چیه؟ زید ابن عمرو، اما قرینه در کلام نیست، از خارج میدونیم، فقط صرفا از خارج علم خارجی داریم دیگه، نمیگیم این کلام ظهور داره یا این جمله ظهور داره در چی؟ در زید ابن عمرو. المراد منه لسامه به نفس صیغه، و یکونو و یکونو این کلام محتملا للتعویل و تخصیص، احتمال تعویل درش باید باشه، احتمال تخصیص درش باید باشه. احتمال تعویل باشه، مثلا میگیم آقا صیغه امر ظهور داره در چی؟ در وجوب. احتمال داره که مراد متکلم در این امری که کرده مرادش استحباب باشه نه وجوب، یا احتمال تخصیص درش باشه، گفته اکرم کل عالمه، احتمال میدیم که مرادش همه علما نبوده، احتمال میدیم، اما ظهورش در چیه؟ در عمومه. پس بنابراین الفاظ ظاهر اسم است برای کلام، یا اون الفاظی که در کلامه، که ظهر المراد منه لسامه به نفس صیغه، از خود لفظ. و یکون محتملا للتعویل و تخصیص. به کتاب تعریفات مراجعه کنید، ذیل کلمه از ظاهر. پس ظهور دلالت تصدیقی ظنیه رو بهش میگیم چی؟ ظهور. دقت کنید، این بحث ما در امر اول که معنای ظهور رو گفتیم، پس به دلالت تصوری ما هیچ وقت ظهور نمیدیم، ظهور رو فقط و فقط در دلالت تصدیقی به کار میبریم، اون هم تصدیقی ظنی نه تصدیقی علمی. متوجه دقیقا نشدم، یعنی به دلالت تصوری ظهور نمی گفتن؟ ما ندیدیم در این الان غیر از کلام آقای صدر کلمه ظهور رو به کار می برن، اما اینکه بگن ظهور به دلالت تصوری اسمش ظهوره، مثلا برای مثال چیدیم بگن انسان ظاهر است در حیوان ناطق؟ نه، ما ظاهر است در مایه ای، اینا چون ظهورهای دلالت‌های تصوریه. برای معانی الفاظ کلمه ظهور رو به کار نمی‌برن، مثلا نمیگن اسد ظاهر است در حیوان مختلف،
الفاظ نه، کلام.
حتی در کلام، کلام چون مضمونش از همین معانی افراد شکل میگیره، معنای جدایی نداره جز یعنی معنای از مضمون کلام متشکل از چیه؟ همین الفاظه، یعنی متشکل از معانی الفاظه. مثلا دیدیم بگن آقا لفظ اسد ظاهر است در حیوان مفترس، میگن نه، لفظ اسد معناش حیوان مفترس، وضع شده برای حیوان مفترس. ظهور در دلالت ظنیه به کار میبرن. این خدمت شما عرض کنم که بحث امر اول، حالا انشاءالله برای این که ذهنتون بیشتر آماده بشه بیزنیم برای جلسه بعد. امر ثانی فی اقسام ظهوره. الحمدلله رب العالمین.